أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من در كتاب مبانی تکملت المنهاج که انشالله وارد بشیم از جلد اول کتاب القضا را شروع میکنیم و متن عبارت را مسائلش را یکی یکی بر اساس توضیحات مرحوم آیت الله از آقای خویی میریم جلو. پس بنابراین متن عبارت را میخونیم ولی حواشی را ما نمیخونیم، یعنی شرح آیت الله از آقای خویی را لازم نیست یک کلمه یک کلمه بخونیم، بلکه مطلب ایشون را از خارج عرض میکنیم و بعد نکاتی را که به نظر میرسه در توضیح فرمایش ایشون اشاره میکنیم. مرحوم آیت الله از آقای خویی فرموده القضا، اولا کتاب القضا، بعد فرمودن القضا هو فصل الخصومه بین المتخاصمین و الحکم به ثبوت دعوى المدعی او به عدم حق له علی المدعا علیه. ببینید مرحوم علامه شوشتری رحمت الله علیه، علامه محمد تقی شوشتری که عالم بزرگواری بودن و در شوشتر ساکن بودن و من در ایامی که در جنگ بود و در جبهه ها بودیم، یک روز با رفقای خودمون جناب استاد پویا که الان مسئول مؤسسه آثار امام خمینی در قم هستن، ایشون مسئول عقیدتی لشکر بودن، ما را در واقع به تفرج بردن و از جبهه ها آمدیم به شوشتر و از جمله رفتیم خدمت آیت الله علامه شوشتری. متاسفانه اون روزی که ما برای دیدنشون آمدیم، مرحوم علامه شوشتری رو به یک شهر دیگه برده بودن که ما ایشون رو ملاقات نکردیم، ولی ایشون یک شرحی بر لمعه شهید اول داره. ببینید شرح بر لمعه روزه نیست ها، شرح بر لمعه شهید اوله. و مرحوم شهید اول رحمت الله علیه خب گفتیم که پیرو مکتب وثوق صدوری است و مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه پیرو مکتب وثوق سندی است. مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه بسیار در مورد اسناد روایات سخت گرفته و همون نکته ای را که گفتیم در واقع اعمال کرده، اما مرحوم علامه محمد تقی شوشتری رحمت الله علیه آمده لمعه شهید اول را شرح نوشته به نام النجعه فی شرح اللمعه، که ما النجعه را هم در همون کتاب توضیح دادیم به چه معنا هست. فکر میکنم به معنای بهره هست، ولی الان بالبداهه یادم رفته که النجعه به معنای بهره‌وری، به معنای سرمایه، فی شرح اللمعه. خب پس مرحوم علامه شوشتری رحمت الله علیه پیرو مکتب وثوق صدوری هست و بسیار مناقشه با شهید اول داره، شهید ثانی داره. یعنی در حقیقت مرحوم علامه شوشتری رحمت الله علیه در این کتاب یکی از کارهای مهمی که کرده مناقشه با مبانی مرحوم شهید ثانی است. بسیاری از روایاتی را که شهید ثانی ضعیف شمرده، مرحوم علامه شوشتری وجه تصحیحش را و وجه اتقانش را بیان کرده. به همین دلیل این کتاب کتاب جالبی است. من دوستان را توصیه می کنم به این کتاب النجعه فی شرح اللمعه که 12 جلده و مملو از نکات فقه الحدیث و نکاتی که در شرح احادیث می باشد و در بیان احادیث است و نکاتی که در باب روایات است، در باب اسناد است و لغت شناسی و واژه شناسی، نکات قابل تأملی است. اگر کسی بتونه یک پایان نامه واقعا در بیان و معرفی این کتاب داشته باشه خیلی جالبه. مرحوم علامه شوشتری رحمت الله علیه در شرح کتاب القضای لمعه شهید اول فرموده، ببینید کتاب القضا، الان مرحوم آیت الله خویی هم تعبیر به کتاب القضا کردن، مرحوم کلینی رحمت الله علیه هم کتاب القضا نوشته و اینجاست که عظمت مرحوم ثقت الاسلام کلینی رحمت الله علیه و دقتیشون روشن میشه که اون بزرگوار در کتاب کافی چقدر دقیق، چقدر با دقت ابواب و عناوین رو نوشته. کتاب القضا، این عبارت و این عنوان الان در بین علمای ما خیلی مشهوره، مخصوصا متأخران همه تعبیر به کتاب القضا میکنن. مرحوم مولا علی کنی یک کتاب مفصلی در کتاب القضا داره، 5 جلد بنیاد پژوهش‌ها چاپ کرده. من این کتاب رو معرفی کردم به بنیاد و الحمدلله مورد قبول قرار گرفت و چاپ کردن. کتاب القضا، کلینی تعبیر به کتاب القضا کرده، اما مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه که بعد از شیخ کلینی بوده در من لا یحضره الفقیه تعبیر آورده ابواب القضا یا والاحکام، یعنی ایشون از قضایا استفاده کرده و از احکام. احکام جمع کلمه حکم، یعنی حکم حاکم، و قضایا جمع قضیه یعنی واقعه، واقعه‌ای که اتفاق افتاده و بعد قاضی حکم کرده. حالا ما ابواب او رو بررسی میکنیم. در تهذیب مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه، خب میدونن دوستان که تهذیب الاحکام شیخ طوسی در حقیقت شرح مقنعه شیخ مفیده، یعنی استادش مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه یک کتابی داشته به نام المقنعه، و در این کتاب این بزرگوار همونطور که اشاره کردم در جلسه قبل فتاوی فقهی را از روایات استخراج کرده و متن فتاوی را ذکر کرده. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه آمده این فتاوی را مستندسازی کرده و روایاتش را ذکر کرده. خب تهذیب الاحکام، ایشون وقتی به کتاب القضا میرسه مینویسه کتاب القضا یا والاحکام، یعنی همون تعبیر مرحوم شیخ صدوق را آورده. منتها صدوق ابواب القضا یا داره، ایشون کتاب القضا یا، یعنی کلمه کتاب را اضافه کرده. ببینید کتاب القضا یا والاحکام. در صحیح مسلم که از علمای اهل سنت هست و دومین کتاب معتبر صحاح ست اهل سنت هست، صحاح ششگانه، مسلم ابن حجاج نیشابوری متوفای 261 ایشون، و همینطور در سنن ابی داود سجستانی عنوانی که آوردن کتاب الاقضیه. اقضیه هم جمع کلمه قضا هست که بعد اشاره میکنم در لغت. و در کتاب سنن ترمذی یا به تعبیر خود ترمذی جامع ترمذی، و در سنن ابن ماجه کتاب الاحکام نوشته. کتاب الاحکام، احکام در اینجا از مشترکات لفظی است، یعنی در واقع مشترک لفظی است. یک حکم میگیم یعنی فرع فقهی، مثلا میگیم احکام فقه یعنی فروع فقه. اینجا کتاب الاحکام که میگه نه، کتاب حکم ها، یعنی کتاب حکم های قضات، این معناش اینه. و این تعبیراتی است که علما گوناگون آوردن. اما عرض کردیم در دوره‌های اخیر دیگه همه بزرگان تعبیر به کتاب القضا میکنن در واقع، و علمای ما دعبشون اینه که از قدیم هر مبحث فقهی گسترده را، مثلا بخش طهارت را تعبیر میکنن به کتاب الطهاره، بخش صلات کتاب الطهاره، کتاب الصلات، کتاب القضا، کتاب الحدود، کتاب الدیات. این کلمه کتاب را هم اضافه میکنن. الان در خود کتابهای متقدمان ما این کلمه کتاب قبل از قضا یا قبل از مثلا فرض کنیم صلات آمده در واقع. البته بعضی از بزرگانم باب به کار میبرن، میگن باب الصلات، باب الزکات، باب الخمس. این که تعبیر به باب میکنن یا به کتاب میکنن، از نظر اعراب هر دوتا مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در شرح لمعه تصریح داره، میگه خبر برای مبتدای محذوفه، خبر برای مبتدای محذوفه، یعنی هازا کتاب القضا، هازا باب الصلات، هازا باب الطهاره. مرحوم محقق در کتاب شرایع الاسلام در کتاب المختصر النافع تعبیر به کتاب کرده، ولذا مشهور و معروف بین فقهای متأخر همون کتاب القضا هست. و اما لغت قضا، لغت قضا دوستان توجه داشته باشن. قضا وقتی که به کتاب‌های لغت مراجعه می‌کنیم و همینطور کتاب‌های فقهی خیلی توضیح فراوانی درباره این مطلب دادن. خود جواهرالکلام اگر کتاب القضاش مراجعه کنید لغتش رو توضیح داده. یا مرحوم آیت الله آقای آسید احمد خانساری در جامع المدارک توضیح داده. یا من الان کتاب 4-5 تا کتاب قضا اینجا من دارم. کتاب القضای جامع المدارک، کتاب القضای تفصیل الشریعه، کتاب القضای النجعه، کتاب القضای جواهر الکلام، همه اینها آمدن قضا را توضیح دادن. ببینید قضا معانی گوناگونی داره. مرحوم صاحب جواهر می فرماد لغویین معانیشو تا 10 معنا ذکر کردن، تا 10 معنا. خب آیا قضا به این 10 معنا که آمده در این معانی یکیش حقیقت، بقیه همه مجازه؟ این یک احتمال داره. یا نه، تمام اینها حقیقته. در واقع کلمه قضا مشترک لفظی است، برای معانی گوناگونی وضع شده. بسیاری از لغویین خیلی در دقت، خیلی دقت در حقیقت و مجاز نمی کنند، کما اینکه فقها هم این مطلب را دقت نکردند. خیلی جاها اصلا متصدی این بحث نشدند، آمدن گفتن لفظ قضا معانی گوناگونی داره. مثل لفظ امر که مرحوم صاحب کفایه در کتاب کفایه میگه براش 10 معنا ذکر کردن، بعد میگه آقا تمام این معانی 10گانه به یک معنا برمیگرده. در کتاب القضا هم این طوریه. بزرگان فرمودن قضا به مد و قصر، خب با هم فرق میکنه در واقع. و در کتاب شرح لمعه در باب بکا و بکا مرحوم شهید ثانی میگه فرق بکا بالمد و بکا بالقصر اینه که بکا گریه بلند رو میگن، لذا مبطل نمازه، ولی بکا گریه آرام رو میگن ها، چون زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی. قضا بالمد داریم و قضا بالقصر داریم در واقع. خب به نازه بفرمایید قضا آمدن معانی گوناگونی که درش ذکر کردن. در خود قرآن هم وقتی ملاحظه می کنیم، مفردات راغب را اگر دوستان ملاحظه کنن، معانی گوناگونی از آیات شریفه گوناگون مثال آورده. و مثلا فرض بکنیم که به معنای امر آمده، امر کردن، به معنای حتم آمده، والله یقضی بالحق. والله یقضی بالحق یعنی چی؟ یعنی خداوند حکم می کند، خداوند می گوید حق را. به معنای حتم آمده، مثل فلم ما قضینا علیه الموت، یعنی حتم کردیم، حتمی کردیم. به معنای اعلام آمده، الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، یعنی اعلنها، اعلم آگاه کرد، بیان کرد. به معنای امر آمده، خداوند امر کرد، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. به معنای خلق آمده، فقضاهن سبع سماوات. به معنای فعل آمده، مثل قصه سحره موسی فرعون که در مقابل موسی ایستادن، به فرعون میگن فقض ما انتقاض، یعنی در واقع هر کار میخوای انجام بده. در واقع به معنای تمام کردن و فراغت از کار آمده. در قرآن آمده ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علیه، این به معنای اتمامه، اتمامه. من این مثال ها را از کتاب تفصیل الشریعه مرحوم آیت الله ما آیه فاضل لنکرانی میخونیم. به معنای در واقع معانی دیگه هم آمده. خب ببینید اینا معانی گوناگونی است که برای کلمه قضا ذکر شده. اگر گفتیم قضا مشترک لفظی است، معناش اینه که معانی یکی یکی از هم جدایه. الان شما به کتاب المعجم الوسیط، به کتاب المنجد دم دست، هر کتاب دیگه مراجعه کنید، اینا را همینطور با ویرگول از هم جدا کرده. این لغویین معتقدن که اینا مشترک لفظی است. اما بعضی لغویین از قدیم آمدن در واقع معانی گوناگون یک واژه را به یک اصل و یک ریشه برمیگردونن، که اولین بار جرقه های این نظریه در کتاب تهذیب اللغه ازهری، ازهری متوفای 370، تهذیب اللغه او در حدود 12 مجلد چاپ شده، در مصر چاپ شده، در بیروت چاپ شده، دو تا چاپ داره که چاپ مصرش از همه بهتره، از بیروت بهتره. این کتاب ازهری یک حاجی بوده که اهل در واقع بلخ خراسان قدیم بوده و از مکه که برمیگشته به وسیله قرامته این کاروانشون رو تاراج میکنن و اینها را اسیر میکنن و ای به عنوان برده و اسیر میره در بلاد عرب. حدود 10-12 سال به عنوان اسیر بوده در میان عرب ها و لذا لغت ها را در میان عرب ها ضبط میکنه. میگه وقتی برگشتم به بلخ من این لغت ها را نوشتم به نام تهذیب اللغه. مثلا ایشون در باب بیان کلمه قضا آمده گفته اصل قضا کلا یک معنا داره، عبارت از اتمام الشیء و فراغ از اون، یعنی وقتی که یک چیزی را آدم تمام میکنه، کامل میکنه و فراغت از او حاصل میکنه. پس ریشه تمامی این معانی گوناگون شاخ و بالهاش برمیگرده به اصل اتمام الشیء و فراغت از او. یا برگردونیمش به فصل الامر، یعنی در واقع همون معنای قضاوت اصطلاحی که الان تو یاده و ذهن همه ما ها هست. قضاوت یعنی چی؟ قضا یعنی چی؟ قضا یعنی فصل الامر، جدا کردن امر، امور را از هم جدا کنیم، حق و باطل را از هم جدا کنیم، یا در قول باشه یا در فعل باشه. مرحوم فاضل هندی در کتاب کشف اللسان این مطلب را فرموده ریشه قضا یک معنا داره و اون فصل الامره. خب معنای مطلب چیه؟ معنای مطلب این است که معنای حقیقی کلمه قضا عبارت از اتمام شی و فراغت از او، همونطور که ازهری گفته، یا به معنای فصل الامر است، همونطور که مرحوم فاضل هندی، مرحوم محمد اصفهانی متوفای 1137 صاحب شرح قواعد به نام کشف اللسان که مرحوم صاحب جواهر در بیاناتشون فرمودن اگر مرحوم فاضل هندی نبود من باور نمی کردم که فقه به عجم بره. و ایشون وقتی جواهر رو می نوشته در کنارش کشف اللسان فاضل هندی هم بوده. ببینید، خب ما بعد از تهذیب اللغه ازهری که متوفای 370 احمد ابن فارس قزوینی رو داریم. احمد ابن فارس قزوینی متوفای 393 هست، یعنی 3 سال قبل از جوهری فوت کرده، یعنی قبل از اسماعیل ابن حماد جوهری که در 396 فوت کرده. احمد ابن فارس قزوینی یک لغتدان بسیار بزرگه که آمد یک پایه و اساس لغوی را پایه‌گذاری کرد. البته ما بسیاری از این مطالب و بنیانهای لغوی که ایشون پایه‌گذاری کرد در کتاب عثمان ابن جنی هم میبینیم، یعنی در کتاب الخصائص وی. 3 جلد در کتاب خصائص داره ابن جنی. عثمان ابن جنی هم مرد بزرگی است در ادبیات عرب. این بزرگواران آمدن یک نظریه‌ای را در فقه اللغه مطرح کردن. خب میدونید دیگه، مرحوم احمد ابن حجر قزوینی، احمد ابن فارس قزوینی در قزوین بود و در دوره حاکمیت و فرمانروایی مرحوم صاحب ابن عباد، این حاکم بزرگ شیعه در ری که والی ری بود و در واقع در آل بویه عنوان والی ری بود و خیلی مردی علم دوست بود. میگفت کن نحنو علماء و باللیل و امراء و بالیوم، ما شب عالمیم و روز امیریم. بیش از 1000 کتاب را علما تألیف کردند و به او هدیه کردند و او سلعای بسیار عمیق و ارزشمندی به اینها میداد. از جمله مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه 2 کتاب عیون اخبار الرضا و کتاب اکمال را برای ایشون نوشت و هدیه کرد و من معتقدم بسیاری از سفرهایی که برای شیخ صدوق فراهم میشد پشتوانش مرحوم صاحب ابن عباد بود. دلیلش هم اینه که مرحوم صدوق در قم بود، پدر صدوق، جد صدوق، باب وی، اینا در قم بودن، ولی صدوق به دعوت صاحب ابن عباد به ری آمد و در ری در اون دوره قریب به 2 میلیون نسبه داشته، به جوری که عبدالجلیل قزوینی متوفای حدود 600 گزارش میکنه. کتاب النغز مرحوم عبدالجلیل قزوینی را اگر مطالعه کنید ایشون این گزارش را کامل داده. میبینید احمد ابن فارس قزوینی هم یک رساله نوشت به نام الحجر و آمد پیش صاحب ابن عباد. ایشون مطالعه کرد و خب لغتدان خودش ادیب کتاب المحیط ایشون در 8 مجلد در بیروت چاپ شده، در چاپ دیگر در 3 مجلد قطور. المحیط کتاب لغته. گفت مرحوم صاحب ابن عباد فرمود رد الحجر من حیث جاءه، سنگ از هر جا آمده برگردوندیش، کلام امیرالمومنینه. الحجر رساله ای بود در باب لغت. مرحوم احمد ابن فارس قزوینی رفت به قزوین و کتاب فقه اللغه را نوشت، فقه اللغه که معروف به نام الصاحبی فی اللغه، چون به صاحب ابن عباد هم هدیهش کرد و ای را آورد و در ری به ایشون تحویل داد. مرحوم احمد مرحوم صاحب ابن عباد ایشون را از قزوین آورد به ری و خودش هم از شاگردانش بود، تتلمذ میکرد در نزد او. کتاب‌های لغت را وقتی حمل و نقل می‌کرد 70 شتر بار می‌کردند. 70 شتر که یکی از مستشرقین آمده شتر را کتاب بار کرده که چند تا کتاب میشه. من حساب کردم حدود تقریباً 5 کارتون بزرگ که تو هر کدومی 60 کتاب باشه، حدود 300 الی 350 کتاب را میشه بار یک شتر کرد. شما ملاحظه بفرمایید. احمد ابن فارس قزوینی کتاب فقه اللغه را نوشت و بعدم کتاب معجم و مقاییس اللغه، و این کتاب معجم و مقاییس اللغه که در 6 جلد به وسیله عبدالسلام هارون در مصر تصحیح شده، ایشون آمد 2 پایه و قاعده مهم لغوی را پایه گذاری کرد که ما این 2 قاعده مهم را در کتاب بررسی قواعدی در واجه شناسی قرآن که حالا اسم دقیقش الان من یادم رفته کتابم اسمش چیه، واجه شناخت قرآن، اونجا مفصل توضیح دادیم و نمونه های فراوانی را از قرآن آوردیم برای تأیید نظرش. ایشون معتقده که تمام لغت ها یا به یک اصل برمیگردن یا به 2 اصل یا حداقل یعنی خیلی لغت های کم هم به 3 اصل، یعنی پایه و اساس یک لغت. میگه تمام این کلمات هم خانواده مثل شاخه های یک درختن که اینا بر میگردن به یک پایه و اساس کنده اصلی. لذا ما باید بین لغات بگردیم، دقت کنیم، تحقیق کنیم، بررسی کنیم و اینا رو به هم ارتباط بدیم و ارتباطشون با اون مرکز ثقل بحث یعنی ریشه ی لغت حفظ بشه. دومین نظریه‌ای که داد این بود که گفت تمام لغاتی که معنای معنوی داره باید برگرده به معنای محسوس، یعنی برگرده به یک امر محسوس. مثلا فرض میکنیم میگه شما نگاه کنید قرآن داره میگه الی ربهم ینسلون، ینسلون میگه از ماده نسله و نسل در حقیقت نسلان و ذئب، وقتی گرگ به سوی طعمه حرکت میکنه با سرعت او رو عرب میگه نسلان و ذئب. تمام شاخ و بالهای این لغت باید برگرده به نسلان و ذئب. البته این روش مرحوم احمد ابن فارس قزوینی رو علمای لغت قبول ندارن. بسیاری از دانشمندان عرب این روش رو نقد کردن. لذا ما میبینیم در کتابهای لغتی که بعد از ابن فارس آمد کسی این روش رو ادامه نداد. مرحوم راغب اصفهانی در مفردات یک کمی ازش استفاده میکنه ولی اصرار نداره. ما در دوره معاصر حتی بزرگان عرب مصری ها این روش را بسیار نقد کردن، گفتن ملاک لغت باید بر اساس سماع باشه، نه ملاک لغت بر اساس قیاس و استحسان و تمایلات نفسی که هرچی به ذهن ما برسه در باب لغت بیم تو خانه بنشینیم و تحلیل کنیم. به همین جهت در دوره معاصر بعضی لغویین آمدن به سمت رفتن، از جمله از تحقیق استاد مصطفوی، که از تحقیق استاد مصطفوی دیگه خیلی جریان رو افراد کرده بقیده من و از یک کتاب لغوی خارج شده، شده یک کتاب فلسفی. معجم لغات قرآنی که بنیاد پژوهش ها چاپ میکنم همین روش را داره، المعجم فی فقه لغت القرآن و سر بلاغته، اون بخش اصل لغت را آقای استاد ابو علی که استاد ما بودند در مکالمه عربی می نویسند، ولی ایشون مثل مرحوم آقای مصطفی اون افراط ها و تفریط ها را نداره، در واقع معتدله. به هر حال نگاه کنید، لغت شناسان عرب این سبک را قبول نداره، میگن لغت فقط سما. ولی وقتی که مراجعه میکنیم، احمد ابن فارس غزوینی تمام این معانی را به یک معنا برمیگردونه، میگه معنای اصلی کلمه قضا یعنی اتقان، اتقان الامر، اتمام الامر، همونی که عرض کردیم و اشاره کردیم. و این مطلب را مرحوم شیخ انصاری هم رحمت الله علیه، مثل این که معجم مقاییس لغه در اختیارش بوده که تو کتاب القضا این مطلب را آورده و فرموده قضا به معنای اتمام و شی و فراغ از او هست. در واقع احمد ابن فارس قزوینی به معنای اتقان تعبیر میکنه. به همین جهت ببینید، وقتی که بالاخره تعبیر اصلی اتقان و شی باشه، اتمام و شی باشه، کار را تمام کنه، در واقع فصل الامر باشه، یک ریشه برای قضا درست کرد، بقیه شاخ و بالها برمیگرده به همین. پس بنابراین در باب کلمه قضا یک نظریه این است که مشترک لفظی است، یعنی معانی گوناگونی داره. نظریه دوم این است که یک معنا داره، معنای حقیقی، و بقیه معانی مجازیه. اما بعضی مثل شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه یا ازهری در کتاب لغت خودش تهذیب اللغه، فاضل هندی در کشف اللسان، و مرحوم آیت الله عظما آیه سید احمد خانساری در جامع المدارک به صراحت اعلام میکنه، میگه این معانی گوناگونی که برای قضا ذکر کردن نه معانی مجازیش هست و نه معانی حقیقی است. یعنی این معانی مشترک لفظی هم نیست، معنای مجاز و حقیقت هم نیست، بلکه ریشه لغت به یک امر برمیگرده، یا باید بگیم در واقع همون معنای در اتقان شیء هست، یا به عبارت دیگر بعضی ها فرمودن تهذیب اللغه میگه اتمام الشی و فراغ از او، یا به قول کشف اللسان بگیم فصل الامر است. البته دیگه اگر این معنی لغت را خواسته باشیم بررسی کنیم، مناقشات گوناگونی هم در کتاب ها نسبت به بعضی معانی ذکر شده. اما معانی گوناگونی را که ما اشاره کردیم، ببینید آیات شریفه قرآن در مفردات راغب زیاد آمده، والله یقضی بالحق، یعنی یتقن بالحق، یعنی اتقان میکنه کار را، کار را در واقع جوری تمام میکنه که هیچ مویی بلاش نمیره، به درزش نمیره، در واقع یقضی بالحق. یا به معنای حتم که معنا شده فلم ما قضینا علیه الموت، یعنی فلم ما اتقننا علیه الموت، بر او تمام کردیم و متقن کردیم. یا به معنای حتم که گرفته شده فلم ما قضینا علیه الموت، یعنی در واقع اتقان کردیم، حکم کردیم بر او، یعنی اتقان کردیم موت را، اعلام. اصلا قاضی را میگن قاضی، چون قاضی محکم میکنه کار را، دیگه نزاع را تمام میکنه و فصل میکنه، از هم جدا میکنه، که بعضی فاضل هندی گفته ریشه تمام این معانی برمیگرده به فصل الامر، قولا او فعلا. بقیه مثال ها و آیات شریفه هم همینه. حتی کسی که میمیرد قرآن میگه فمن هم من قضا نحبه، یعنی تمام میکنه، یعنی دیگه کارش متقن میشه، دیگه یک جور شده، حیاتش از بین رفته و شک در حیاتش از بین رفته است. فقض ما انتقاض هم همینطور، حتی در اصطلاح فقهی که فقها دارن، که در قرآن بین معنا نیامده، اصطلاح فقهی که فقها دارن برای معنای قضا، یعنی قضای اون نمازهای فوت شده، قضای نمازهای فوت شده هم به همین معنی، یعنی اون چرا که قبلن رها بود و انجام نداده بود الان انجام بده و متقن کنه. پس این معنای قضا هست در لغت. حالا اجازه بدید در جلسه بعد قضا را در معنای اصطلاح فقها بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.